سرخط مهمترین خبرها، زاده تاجیکستان را برای 2 ماه به حبس گرفتند، یک منتقد حکومت را در زندان جزا دادند و به درک شدن مرزبان تاجیک شاه دل در کجاست؟ سلام بینندگان عزیز، تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنیم. امروز 23 ژانویه سال 2026 است. قرار است امروز در شهر دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان برگزار شود. به گفته منابع آگاه در این جلسه اعضای حکومت، رئیسان شهر و ناحیه‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و دیگر مقامداران شرکت می‌کنند. خبرنگاران رسانه‌های مستقل به مجلس سالانه دعوت نشدند. در نظر است که در این جلسه از کار حکومت در سال 2025 نتیجه گیری شده، نقشه و برنامه‌ها برای سال 2026 بررسی شود. در گذشته در جریان مجلس سالانه حکومت بعضی تغییرات‌های کادری صورت گرفته بود. دادگاه در ولایت مسکوی روسیه یک زاده تاجیکستان را که به کشتن نوروسی روس متهم می شود برای 2 ماه به حبس گرفت. در این باره پراکوراتور ولایت مسکو در تلگرام خبر داده است. امام علی توردیف زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را هم دارد به آن متهم می شود که 18 ژانویه بعد یک مناقشه نوروسی 18 ساله روس را با کارت کشته است. حادثه در شهر الکتروستالی ولایت مسکو رخ داده بود. در نوار دیده می شود که میان دو طرف در داخل اتوبوس بحث‌های لفظی سر می شود و آنها در ایستگاه نزدیکترین از اتوبوس پیاده شد از زنازنی میکنند. نورسان به سوی امام علی توردیف از تو فنگ شعله گیرنده آتش کشیدند. به گفته مقامات روسیه بعد این زاده تاجیکستان با کارت 3 مرتبه به بدن نورسی روس زده است. نزدیکان امام علی به رسانه های روسی گفتند او تنها از زنانی در داخل اتوبوس بوده حمایت کرد. فرزندان محمورا دادینف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدری معیوبشان را به سبب و 1 ماه در حجره تنبیه یا شیزا نگه داشتند. پسرش حبیب الله رضایف روز 22 ژانویه بر رادیو آزادی گفت پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیه به اتاق معمولی زندان آوردند. او افسود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواسته است که به سردار ریاست محبسها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سبب به حجره تنبیه بردن او چیست. پسر محمورا دادینف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه، مقامات زندان به تبابت او درست اهمیت نمیدهند و معالجه مناسب هم صورت نمیگیرد. ماه اوگوست سال گذشته مظفر اشوران وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره های شناخته زندانی گفت بیمارخانه که در ساختار سر ریاست اجرای جزای جنایتی هست و همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند. محمورا دادینف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان ماه ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم شد. نیو را به اوباشی و دعوت اموی برای براه زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار دانستند، اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساسی ندارند. راه دوشنبه چناق یگانه مسیر میان ولایت سوغد و شهر دوشنبه بعد یک روز بسته بودن برای رواهای نقلیات باز شد. در این باره شرکت ایرس مسئول نگهبانی راه 22 ژانویه خبر داده است. این راه 21 ژانویه در پی باریدن برف زیاد بسته شده، یک ماشین سبوگرو هم زیر ترمه مانده بود. به اطلاع دفتر مطبوعاتی شرکت ایرس، تمام 2 روز اخیر در راه دوشنبه چناق بخصوص منطقه ورزاب 29 ترمه فرامد. شرکت ایرس که مالکش معلوم نیست، مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق در برای این از رانندگان مبلغ میگیرد. در همین حال کمیته حالت فوق‌العاده تاجیکستان هم خبر داده است که نجات دهندگان برای برطرف کردن عواقب‌های ترمه و نظارت حرکت نقلیات بر راه دوشنبه چناق فرستاده شده‌اند. این نهاد از رانندگان درخواست کرده است که پیش از سفر وضع راه‌ها را آموزند. یک سرباز قشون‌های سرحدی تاجیکستان 1.5 ماه است که بی‌درک شده است. با گفته نزدیکانش و هم مقامات، شاهدل جورازاده سرباز 20 ساله نیروهای مرزبانی در ناحیه شمس‌الدین شاهین از 8 دکبر به این سو بنشان است. همکارم ارشاد سلیمانی این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه با او صحبتی داشتم. نخست از ارشاد پرسیدم که این مرزبان در چه شرایط نوپدید شده است.
مهرافروز جورازاده خواهر شاهدل بر رادیو آزادی گفت روز 8 دکبر برادرش همراه چند همخدمتش در نوبت پاسبانی بودند و برای آب رفته دیگر برنگشته است. یک منبع آگاه از مقامات انتظامی ولایت ختان هم بر رادیو آزادی گفت روز حادثه شاهدل با 2 سرباز لب دریا آبگیری می روند. با گفته این همصحبت ما، بعد آب گرفتن شاهدل به همخدمتانش می گوید که شما روید، من از پستان می آیم. اما او بر نمی گردد. همخدمتانش دوباره به لب دریا می روند و می بینند که ستیل هست اما سرباز نیست. حادثه در دیدبانگاه دهه شاهان شده است. منبع ما گفت جورازاده را بار اخیر در نزدیکی آشخانه دهه شاهان دیدند. دادستان گارنیزون حربی کلاب در این رابطه پرونده باز کرده، جورازاده را رسما در کافتوکا بیان کرده.
اما چه فرض و گمان ها در رابطه با بینشان شدن این سرباز حالا صدا می دهند؟
مقامات انتظامی به خانواده جورازاده گفتند تا زمانی که از سرنوشت این سرباز خبر دقیق به دست نیاید چند فرضیه مطرح است، از جمله سوال های مثل این که شاید او به سمت افغانستان رفته است و یا در همین حدود تاجیکستان قرار دارد. خواهر شادیل جورازاده میگوید یک روز پیش از بیدرک شدن برادرش با خانواده تلفنی صحبت کرده بود. با گفته مهرافروز برادرش برای رخصت شده به خانه آمد و شرایط خدمت را وزین گفته است. شادیل جورازاده ماه اپریل سال 2025 از دهه بهار جماعت لایق شیرعلی شهر پنجکین به خدمت جلب شده بود است. او 8 ماه خدمتش را در قسم مرزبانی ناحیه شمزین شاهینی همسرحد با افغانستان سپری نمود.
تشکر از همکارم ارشاد سلیمانی. این بار اول نیست که در مرز افغانستان با تاجیکستان سربازان ناگهان بینشان می شوند. سال 2013 سرباز اسکرعلی سعیدوف در آخرین روزهای خدمتش در ناحیه دروازه ولایت ختلان ناپدید شده بود. مقامات پرونده باز کرده از پای جستجوی او شدند. سرنوشت این سرباز برای رادیوی آزادی تا حال معلوم نیست.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
بیگاه 22 انور در شهر مسکو واخوری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با ستیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا و جرید کوشنر داماد دونالد ترامپ برگزار شد. با گفته یوری اوشاکوف یاوری رئیس جمهوری روسیه، نتیجه اساسی این دیدار توافق درباره واخوری نمایندگان روسیه، آمریکا و اوکراین است. قرار است این ملاقات 23 انور در شهر ابودابی امارات متحده عربی برگزار شود. با گزارش خبرگزاری رویترز اوشاکوف تاکید کرده است که صلح پایدار بدون حل مسئله های مرزی به دست نمی‌آید. استیو ویتکوف روز 22 میاندار در حاشیه دیدار سالانه اقتصادی دواس در سوئیسریا گفت طرف‌ها برای سازش آتش بس در اوکراین خیلی نزدیک شدند. با گفته فرستاده ویژه ترامپ تنها یک مسئله حل نشده باقی مانده است، به احتمال زیاد این مسئله سرزمین است. بنگاه بلومبرگ هفته گذشته نوشت که ویتکوف و کوشنر با پوتین نقشه صلح ایالات متحده برای اوکراین را پیشنهاد می‌کنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 میاندار فرا می‌گیرد.
بستانشناسان معین کردند که در عصر 5 پیش از میلاد در حدود استرفشان امروزه در ولایت سوخت مجسمه بنیاد شد که اسمش قلعه مغمه باشد. این یادگاری تاریخی را عبادتگاه یا آتشکده پیروانی آیین زردوشت می نامند که 12 قرن پیش از پهن شدن دین اسلام ارضی وجود کرده است. با باور تاریخ شناسان مجسمه تاریخی که احتمالاً از آن زمان تا کنون خیلی تغییر یافته است، شاهد استیلای اسکندر مقدونی هم بوده است که در عصر 3 پیش از میلاد زیسته تا قلمروهای امروزه تاجیکستان آمده است. ساعت 5 صبح 23 انور سال 1989 زمین در تاجیکستان سخت تکان خورد و دهه شراره ناحیه حصار تقریبا پر از زیر خاک و لای ماند. زلزله سنجان گفتند شدت جنبش زمین 6 تا 7 درجه ریختر را تشکیل داد. تپه بیش از 15 متر خاک بالای 10 ها منزل را برای ابد پوشاند. در این فاجعه مدهش تمامی 200 ساکن دهه شراره جان داد و تنها یک طفل گهواره بند نجات یافت. اسم این کودک را هم بعدی فاجعه شراره گذاشتند. 23 انور سال 2009 نشریه بریتانیایی گاردین نویسنده تاجیک تبار افغانستان خالد حسینی را مشهورترین مؤلف در جهان در سال 2008 نامید و اثرهایش بود پرگباز و هزار خورشید تابان را در فهرست دهگانه بهترین وارد کرد. قصه های نویسنده که ضد نابرابری و اشغالگری های ارتش شوروی و طالبان مبارزه برده است با ده ها زبان ترجمه شده مورد استقبال فیلم سازان هالیوود هم گردید.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه یک بار بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 121 سامانه ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 928-930 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 23 انور چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. در روزهای استراحت می توانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. با امید دیدار در هفته آینده.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلیل‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مکتب‌های روسی از هفته آینده اطلاعات در باره قبول و یا اخراج فرزندان مهاجران کاری و هم نتیجه‌های امتحان آنها از زبان روسی را به وزارت امور داخلی می‌سپارند. در این باره دومه دولتی روسیه روزی 23 ژانویه خبر داده، گفته از قانونی که وکیلان مردمی در این باره تصویب کردن از روز 28 ژانویه حکم اجرا می گیرد. وچسلاو والودین رئیس دومه دولتی روسیه گفته است سیستم تبادل همزمان اطلاعات در باره فرزندان مهاجر و خانواده های مهاجران بین مؤسسه ها و اداره های معارف و وزارت امور داخلی نظارت و ثبت خارجیانی را که در کشور ما زندگی می کنند با سمار و شفاف تر می سازد. به گفته او شیوه نوی نظارت امکان می دهد حضور قانونی کودکان و والدینشون در روسیه نظارت و رعایت قانون ها در باره مهاجرت تامین شود. هنگام قبول این قانون در تابستان سال گذشته، میخائیل ماتوییف، یکی از وکیلان مهاجر ستیز دومی دولتی، از جمله با اشاره به بچه های مهاجران گفته بود 600 هزار در مرکز تجارتی و کوچه های ما دیدگی میکنن، گلا گلا میگردن، با کودکان و کلانسالان حمله میکنن، میدانچه های بازی کودکان را ترور میکنن. قانون قایده های نو محدود کننده کار و اقامت مهاجران در روسیه سبب شده است که هزاران خانواده تاجیک فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به تاجیکستان فرستند. بیگاه 22 ژانویه در شهر مسکو وخوری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ برگزار شد. با گفته یوری شاکوف، یاور رئیس جمهوری روسیه، نتیجه اساسی این دیدار توافق درباره وخوری نمایندگان روسیه، آمریکا و اوکراین است. قرار است این ملاقات 23 ژانویه در شهر ابودابی امارات متحده عربی برگزار شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، اوشاکوف تاکید کرد است که صلح پایدار بدون حل مسئله های مرزی به دست نمی آید. استیو ویتکوف روز 22 ژانویه در حاشیه دیدار سالانه اقتصادی دواس در سوئیسری گفت طرف ها برای سازش آتش بس در اوکراین خیلی نزدیک شدند. دادگاه در ولایت مسکو روسیه یک زاده تاجیکستان را به کشتن نورس روس متهم است، برای دو ماه به حبس گرفت. در این باره دادستانی ولایت مسکو خبر داده است. امام‌علی توردیف، زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را دارد، به آن متهم می شود که 18 ژانویه بعد یک مناقشه نورس 18 ساله روس را به کارد به هلاکت رسانید. حادثه در شهر الکتروستالی ولایت مسکو رخ داده است. در نوار دیده می شود که میان دو طرف در داخل اتوبوس بحث‌های لفظی سر می شود و آنها در ایستگاه نزدیکترین از اتوبوس پیاده شده زنازنی می کنند. نورسان به سوی امام‌علی از تفنگ شعله گیرنده آتش کشیدند. به گفته مقامات روسیه، بعد این زاده تاجیکستان با کارت 3 مرتبه به بدن نورس روز زده است. نزدیکان امام علی به رسانه‌های روسی گفتند او تنها از زنان در داخل اتوبوس بوده حمایت کرد. شریف نظرزاده، سردار ریاست کارهای داخلی در ختوان، در همایش در شهر کولا به ساکنان خواست است که برای پیشگیری از کارت کشی نورسان با مقامات انتظامی همکاری کنند. دعوت ژنرال نظرزاده از ساکنان کولا پس از آن است که در زنازنی گروه شب 11 ژانویه در این شهر محمد علی یوسفوف، رزمکار 19 ساله، کشته و 3 همسال دیگرش زخمی شدند. مقامات سلیمان اودینایف، ساکن 19 ساله شهر، را به این جنایت متهم و بازداشت کردند. شریف نظرزاده روز 22 ژانویه در همایش عکس رزمکار بازداشت شده و افراد زخمی را به جوانان کلوب نمایش داده، گفته است کارزنی میان نورسان، افرادگرایی و استعمال حبهای مدهوش کننده میان جوانان از مشکل اصلی در کلوب است. نظرزاده از ورزشکاران، مربیانشان و دیگر جوانان شهر خواست است که برای پیشگیری همه گونه ظهورات و پدیده های خلل‌دار کننده ترتیبات آرامی سهم گذار باشند. به اطلاع ریاست امور داخلی ختوان، سال گذشته در شهر کلوب 719 جنایت ثبت شده است که نسبت به سالهای گذشته بیشتر است. کلوب با اهالی بیش از 200 هزار نفر سومین شهر بزرگ تاجیکستان است. برخی از ساکنان سببی اصلی رو آوردن جوانان شهر به زنازنی و افراط‌گرایی را بیکاری می‌دانند. دادگاه شهر خوجند بررسی پرونده زنازنی پروفسور صدا در طرفخانه پارلمان این شهر را آغاز کرده است. منابع رادیو آزادی روز 22 ژانویه گفتند که 4 نفر در دادگاه محاکمه می شوند. 2 نفر در بازداشتگاه، 2 تن دیگر در آزادی بودند. پرونده آنها بر اساس کدام بند کدکس جنایی محاکمه می شود هنوز معلوم نیست. در مناقشه در این رستوران در روز 20 دکبر سال گذشته نزدیکان سروزیر تاجیکستان و دادستانی شهر بستان که پسر مقامدار نزدیک به پرزیدنت است شرکت داشتند. پرویز شروف داماد سابق سروزیر تاجیکستان با پسرش و عبدالقهار عزیزوف دادستانی شهر بستان پسر عبدالجبار عزیزی یاور سابق امام علی رحمان دو طرف ماجرا هستند. نزدیکان دو طرف همدیگر را در سرزدن ماجرا گناهکار می‌دانند. مقامات رسما در این باره خبری نشان نکردند.
خاز این سوخت من به حال خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
بود www.azadi.org
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با تأسیس شورای صلح نهادی نو برای حل مناقشات بین المللی بار دیگر تاکید کرد که پایان جنگ در اوکراین خیلی نزدیک است. در آغاز هدف این نهادی نو اجرای سازشنامه صلح و پایان جنگ اسرائیل در غزه بود که در قطعنامه 2803 شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی شده بود. بعداً ترامپ گفت که نه تنها برای صلح در این منطقه بلکه برای صلح در تمام جهان تلاش خواهد کرد. او روز 22 ژانویه در سخنرانی‌اش در دواس شوئیسر گفت که با کشورهای دیگر و سازمان ملل متحد در مسئله صلح همکاری خواهند کرد. ظاهرا این حرف اشاره به نگرانی‌های بود که گویا هدف از تأسیس شورای صلح تن کردن موقع سازمان ملل است که ترامپ آن را بارها تنقید کرده است. در همایش اعلان تأسیس این شورا در شوئیسر رهبران کشورهای مثل بحرین، مراکش، ارجنتین، ارمنستان، آذربایجان، بلژیک، بلغارستان، مصر، مجارستان یا ونگریه، اندونزی، اردن، قزاقستان، کوسوو، مغولستان، پاکستان، پاراگوای، قطر، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و ازبکستان شرکت داشتند. از این پیش رهبران این کشورها برای عضویت در این شورا اعلان آمادگی کرده بودند. با فرق از ازبکستان و قزاقستان کشورهای دیگر آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به عضویت این نهاد دعوت نشدند. بلاروس، اسرائیل و ویتنام که نماینده هایشان در این نشست حضور نداشتند با دعوت ترامپ برای پیوستن به این سازمان میل نشان دادند. برای پیوستن به این شورا باید $1 میلیارد پرداخت شود. به جز از ایالات متحده نمایندگان هیچ یک از 5 کشور عضوی دائمی شورای امنیت سازمان ملل در این همایش حضور نداشتند، هرچند آنها نیز دعوت شده بودند. بریتانیا این دعوت را نادیده گرفت. فرانسه رد کرد. روسیه گفته است آماده پرداخت $1 میلیارد حق عضویت به شورای صلح از حساب مبلغ‌هایی است که پس از حمله‌اش به اوکراین در کشورهای غربی بند شدند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 22 ژانویه در ملاقات با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در مسکو به این موضوع اشاره کرده گفت روسیه آماده است $1 میلیارد برای بازسازی نوار غزه و مردم فلسطین پرداخت کند. او گفت باور دارد که این مبلغ را از حساب پول‌هایی که ماموریت سابق ایالات متحده در آمریکا حبس کردن پرداخت میکنند. دونالد ترامپ هنوز به پیشنهاد پوتین واکنش نکرده است. ایوت کوپر وزیر کارهای خارجه بریتانیا روز 22 ژانویه گفت حضور احتمالی پوتین در این شورا مشکل آفر خواهد بود. او گفت پوتین همیشه از صلح حرف میزند ولی دیده میشود که او هیچ اقدام عملی برای رسیدن به صلح در اوکراین انجام نمیدهد. اوکراین نیز برای پیوستن به شورا دعوت شده است، اما ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت کشور گفت حضور روسیه در این شورا برایشان یک مانع است. او گفت برایش تصور کردن دشوار است که با روسیه در یک شورا همنشین باشند. او همچنین حضور بلاروس شریک کلیدی روسیه را نیز در این شورا یک مشکل دیگر خواند. ماموریت دونالد ترامپ برای پیدا کردن راه‌های رسیدن به صلح در اوکراین تلاش دارد. ترامپ بارها با زلنسکی و پوتین برای رسیدن به صلح صحبت کرده است، ولی هنوز هیچ نشانه از پایان جنگ 4 ساله در اوکراین دیدن نمی‌شود.
Be mehnat, 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 be mehnat
یک لحظه یک ساعته به مهنته به منته
زندان محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدر معیوبشون را بی سبب و یک ماه در حجره تنبیهی شیزو نگه داشتند. من میرزانا بی خلقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پسرش حبیب الله رضایف روزی 22 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیهی به اتاق معمولی زندان آوردند. او افزود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواست است که به سردار ریاست محبس ها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سبب به حجره تنبیه بردن او چی است.
تا تماس گرفت بود که رنگ و پیش هم گینیرا فلان فلان اوندن و همین خداب زنگی گونه همین اوندن چی بود که نیز از تو مخاموش کردن همین خب بگین تمام چی مخاموش کردن یعنی بگن بیدی چی مخاموش کردن تا خودش هم خرایه نمجا گاب زنگی گفت میگن میسول بارو چی باید کمسو بیدی چی بردن ما گفت نا گونه یا گونه چی میسول ما یعنی کس خواست جنگ جول نکدن گفت یارن ام ادمو که اودی میبرن میبرن میدورن میدورن میام خالی اونم نه داشو مخصم اون گفت پرسین گفت.
حبیب الله رضایف میگوید ما درک نداشتیم که پدرم در حجره تنبیه است، منتظر ملاقات نوبتی بودیم. پدرم هفته گذشته زنگ زد گفت یک ماه در آنجا با تن بیمار و محتاج به تبابت نگه داشته شده است، یک عصا بغل داشت، حالا دو عصا گرفته است و بیماری های دیگرش خروج کردند. پسر محمود اودینایف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه، مقامات زندان به تبابت او درست اهمیت نمیدهند و معالجه مناسب هم صورت نمیگیرد. ولی ماه آوگوست سال گذشته مظفر اشوریان وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره های شناختی زندانی گفت بیمارخانه ای که در ساختار سرایاست اجرای جزای جنایتی به همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند و افزود تمام چاره ها را برای بهتر کردن دوا بخشیدن بیماران می اندیشند. محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از فعالان شبکه‌های اجتماعی بود و حکومت را با لحن تند تنقید می‌کرد، روز 28 ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم کردند. محمود اودینایف را به افباشی و دعوت آموی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار دانستند، اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساسی ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یکی از آخرین حادثه ها ماه نوامبر سال گذشته در کانی طلای زرافشان واقع در نزدیکی شهر پنجکند رخ داد که یکی از بزرگترین کارخانه‌های مشترک استخراج معدن با سرمایه چین در تاجیکستان به شمار می رود. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. گروه از کارگران تاجیک که از معاش ناچیز و تفاوت زیاد در مزد کار نسبت به همکاران چینی خود ناامید شدند، با نوشتن مراجعه‌نامه به رهبران چینی کارخانه خواستار زیاد کردن معاش شدند. آنها گفتند که مزد کاری حاضره کارمندان به نرخ‌های روزافزون مال و مواد موافقت نمی‌کند. دو کارمند شرکت با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند معاش ماهانه کنکنها از 2000 تا 4000 سومانی است. درخواست آنها برای بالا بردن مزد کار رد شد. چین بزرگترین سرمایه گذار خارجی تاجیکستان است. از سال 2007 تا کنون از آن کشور بیش از 5.1 میلیارد دلار سرمایه به تاجیکستان وارد شده است و زیاد از 700 کارخانه با سرمایه چین در سراسر کشور فعالیت میکنند. سال 2024 وکیلان پارلمان تاجیکستان سازشنامه دو جانبه حمایت سرمایه گذاری را با چین تصدیق کردند که ضمانت و کفالت های قانونی بیشتر را برای سرمایه گذاران چینی پیش بینی میکند. با وجود این، طرح‌های چینی با مشکلات روبرو هستند. تحقیقات رادیو آزادی در سال 2024 ضرر زیست محیطی را در چندین محل استخراج معدن و کشاورزی از جمله در ظرفشان آشکار کرد. ساکنان از مشکلات سلامتی از قبیل تولد پیش از مهلت، بیماری‌های راه‌های نفس شکایت کردند، ولی مقامات تاجیک این ادعاها را به اساس خواندند. نارامی‌های کاری با نگرانی‌های افزاینده امنیتی در اطراف طرح‌های چینی در سراسر کشور همراه شدند. از 1 دسامبر این جانب کار در یک بخش مهمی شهرهای دوشنبه چین پس از دو حمله مرگبار در نزدیکی مرز با افغانستان باز داشته شد. روز 30 نوامبر افراد مسلح در ناحیه درواز دو کارگری چینی را کشتند و دو نفر دیگر را زخمی کردند که این باعث طلب چین از تاجیکستان برای تقویت دادن محافظت شهروندان شد. مقامات تاجیک این حادثه را کار دست گروه مسلح تروریستی نامیدند، ولی جزئیات بیشتر ندادند. چند روز پیشتر از این 3 شهروند چین در یک حمله دیگر به یک محل زرشویی در ناحیه شمسدین شاهین کشته شدند. مقامات گفتند که هر دو حمله از جانب افغانستان صورت گرفته است. بی‌ثباتی می‌تواند مناسبت‌های تاجیکستان را با پکن سرد کند و شرکت‌های چینی را از فعالیت و سرمایه‌گذاری دل سرد سازد که این بنابر خود به اقتصاد تاجیکستان هم تأثیر منفی می‌گذارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک به اولین مسابقه بین المللی امساله پاریس گراند سلم یا تاسکلاه بزرگی پاریس در استای جودا که در پایتخت فرانسه دایر می‌گردد آمادگی می‌بینند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در اولین مسابقه امساله سیر جهانی جودا گراند سلم یا تاسکلاه بزرگ که روزهای 7 و 8 فوریه در پایتخت فرانسه شهر پاریس برگزار می شود، 7 پهلوان تاجیک اشتراک خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در مسابقه تاسکلاه بزرگ پاریس تا روز 23 ژانویه 538 ورزشگر، 333 مرد و 205 زن از 83 کشور نام‌نویس شدند. در این مسابقه 7 پهلوان تاجیک مهرزاد صوفیف در وزن تا 60 کیلو، امام‌علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، محی‌الدین اسدالله‌ایف در وزن تا 73 کیلو، ابوبکر شریف و ابوبکر باقیف هر دو در وزن تا 81 کیلو، محمد جان عبدالجلیل زاده در وزن تا 90 کیلو و ابوبکر اکابر در وزن تا 100 کیلو در سبقت مردان برای مدال‌ها و جایزه‌های مالی مبارزه خواهند برد. برنامه پاریس گراند سلم 2026 چنین است. 7 فوریه روز شنبه قوازمایی‌ها در وزن‌های 48، 52، 57، 63 کیلو میان زنان، 60، 66، 73 کیلو بین مردان. 8 فوریه روز یکشنبه قوازمایی‌ها در وزن‌های 70، 78، جمعی 78 کیلو میان زنان، 81، 90، 100، جمعی 100 کیلو بین مردان. مبلغ عمومی جایزه‌های پاریس گراند سلم 154 هزار یورو را تشکیل می‌دهد. غالبان در هر یک وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن بین زنان با 5000 یورو، برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان مدال برنجی با 1500 یورو مکافات داده می شوند. اینچنین غالبان و جایزه داران و شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در ردبندی انفرادی جهانی جدا می گردند. باید ذکر نمود سال گذشته مسابقه پاریس گراند سلم بدون ورزشکاران تاجیک برگزار شده بود. سال 2024 باشد پهلوانان تاجیک در این مسابقه اشتراک کرده نتوانستند مدال بگیرند. از بین 9 گشتگیری تاجیک 4 نفر بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شریف هر دو در وزن تا 73 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو و کامران شاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو نتیجه های بهتر نشان داده مقام پنجم را کسب نمودند. فدراسیون بین المللی جودو یک قطار مسابقه های بزرگ و با نفوذ را در سال 2026 میان بزرگ سالان و نقشه گرفته است که در آنها شرکت ورزشکاران تاجیک نیز در نظر است. مسابقه بزرگترین سال قهرمانی جدای جهان می باشد که از 4 تا 10 اکتبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار می شود. در تاجیکستان باشد امسال مسابقه سلسله جهانی جودا گراند سلم دایر می گردد. طبق نقشه فدراسیون بین المللی جودا این مسابقه که بار سیوم صورت می گیرد از 1 تا 3 می در شهر دوشنبه برگزار می شود. پهلوانان تاجیک پس از گراند سلم پاریس فرانسه از 27 فوریه تا 1 مارس در مسابقات سیر جهانی جودا گراند سلم تاشکند ازبکستان، از 20 تا 22 مارس در گراند سلم تفلیس گرجستان و از 8 تا 10 می در گراند سلم قزاقستان اشتراک خواهند کرد. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا سیدزن بین ها سیدزن
زندگیم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. میخواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه، ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان 7 عمه داره و 1 عمه داره. به حد خرسند شدیم.
خورسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجانی برادری او امامعلی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن هم دیگر خبر نداشتند. برنامه روزگار مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یک دیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. سه ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقت‌آوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری تاجیکش را می‌جست. سرگذشت او به دل‌های شما عزیزان بی تاثیر نماند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که میخواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسانند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام میگفت مدینه خواهری خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردن به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید آن زنگ زندگیش را کلا عوض کرد.
من هیچ انتظار نداشتم که آنها رو اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه رو در بر میگیرد. در روز یکمی نشی برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم راضیگیش رو داد. اما کم گفت تشکر که 18 سال عکس پدرم را حفظ کردیم. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها را می‌یابم. خیلی خرسند شدند. همه‌شان در حیرت مانده بودند.
طور معلوم شد نظرعلی رحیموف پدر مدینه ساکن نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم برای او بودند. امام علی پسر بزرگ این اویله است.
از سال 2012 به مهاجرت می آمرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیامد خانه، من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. تا سال 2014 کار کردیم یک جایه. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کاروم را بینم. خیلی مدهی باید چند بار رفتیم اومدیم. تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین ماه اوگوست بود. سال 2017 اومد و گفت که همون جا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های باید من به وطن برم. ما را خیلی کم تشروخی فهمیدیم و پدر را خیلی بیدیم. مالش برا خیلی پدر ما بیاد خرسن که تو خونه برای به وطن بر بگرده. پدر رو روی کردیم. از موبین یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید. بعد پویز رفت که همین یار رو رفت خون قطعه خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد در خونه رسید. مدت یک ماه گذشت. همین سه ماه پرام نشید. خیست یک روزان داد گفت را اولادور کردن در کورای. گفتم مایلش خیش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه. خیستن خیلی قطعه امکم خیستم کلینکوی بر اومدن. بعد امید یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه با جستجوی پدر آغاز کرده است او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش درگذشته است دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگر پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سر و بانی اویله بزرگشان را بر دوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبهه‌های زیاد داشت.
بله ما قطعی مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همین سرازه از پدر پرسید. گفت گیجاد پدر. من همین خیل ماندم دیگه. سوالی که سرازه از پدر پرسید. با کم تر گپ دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواهد مرا دیدن. بعد دیگه خدمه قبیده نتونیزم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت. مدینه جان ای بوارش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که پشمو نباشید برادران من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادر را مدینه میدونست با من سوال دارد که همی خیل پیش از شما یک اپا داشتید با نام مایرام از دنیا گذشتگی است. همی خیل هست. مانتون بله. بعد بواری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنیم. معامله مون بیاد خوب است.
امومالی میگوید در بوره خوهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
ما سال 2017 اومد با سری دل شب پجان گفت که مسط فراموش نکن که یک خوهر داری در مالدویا و فرزندی ما است، هم خونی من است، من همه فرزندانم را به تو امانت میسپارم. گفتم خوب شد از پدرجان، همه‌ش در خدای من. و با ما یکم چی آدرس نمون، فقط مدینه گفت تمام. یکم آدرس یا که از سینی سال مدینه یکم گب نزد با ما.
شما بعدا بعد این حرفو تلاش کردید که خودتون پیدا کنید، کوشش داشتید یا نه؟
بله پدرجان، وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم. از بس که مادر بیمار بود، فرزند کلانی که ما بودم، راستی گپ مشکلی خیلی زیاد بود. با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه رو.
خب ببینید معمولا وقتی فرزندان در برای اولای نوی مثلا پدرشون یا که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند، این رو همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر رو چگونه قبول کردید؟ مثلا نراحت نشدید؟ زیخ نشدید که پدرتون باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اولا دارد؟
نه، ما به حد خرسان شدیم برای که مدینه جان هفت عمه داره و یک تا عمه داره. به حد خرسان شدن وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاریکستان و خواهرای من، دودری من، همه شما که من و یا نمیدونستن، من فهموندن وارم خرسان شدن و اوتن بگیره بیاره به تاجیکستان. ما خرسان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برامد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبه بود در دل شما؟
نه، وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود، وقتی من صورت پدر را دیدم همون خیلی عشقین مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چکار کردم. من همون روز که هشتمی ایون بود با فکرم ویدیو برامد.
بله، برای مدینه قبول مرگی پدر سخت است. او تا حال به مرگی او باور ندارد و میگوید شاید بعدی رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تو هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم. تو به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست ولی زنده است. من تاجیکستان می روم و او به پیشوازم می براید. من او را سخت در آغوش می گیرم. گاه و گمان می کنم که همه مرا دروغ می گویند. او را از من پنهان کرده استادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا می خورم.
خبری در گذشت پدر مادر مدینه رودیکا دسکال رو نیز تکان داده است. او در صحبت با ما از نظرعلی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گاه با دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود، او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم چون درسی من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که الکی دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر بویی شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم چون که او در خردسالیم مرا پرتفت و باری هم سراغ نکرد. اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاه و فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بروقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد. اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی میکن آن، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امومالی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش رو به گونه شهر می داد؟
پدر همه میرا فایسول دادود بزرگ زن شده پرتا چا کردن یک چند بار رفتگی همه خدشون گفت دادم با پدر نکلد میکرد که من دوچه از فاروبه دارم فرزندم کم کم گفش دایودم است بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن خیلی مثلا کورهای پدر بزید که بود نه مالدوی رفتن میتونید نه تاجیکستان ای موبایل چند که میگذاره پدر زنگ میزنه با مدر مدینه میگه خیلی ما که اومده نمیتونم خیلی شما بیای زندگی را دوام بتیم که مادر مدینه میگوید که من اوزه شوهر کردم و دیگه پدر دلش میمونه دیگه بنده میروه
به هر حال بله شاید مادرش شوهر کرده باشد ولی فرزند که گناه ندارد فرزند هر یک مثلا فرزند پدری خودش براش عزیز است مثلا هیچ پیندر پدر نمیشود هیچ مادرندر مادر نمیشود
بله پدر که بیمار بود من فکر میکنم پدر بیمار بود نه که سیرش رو پنهان میداشت با یکم کس نگو با فکر من همه یکی نخواست که دل نشی مدینه جان فکر بسیار کند برای من فکر میکنم همون خیلی بود با یکم فرزندش فقط من همی کم تر گفت من گفتم من شوخی فهمیدم
چی در داشت؟
اما با فکرم که دلش بود اینجا خچه پرویرکه کرده بود و می سخنوی اخیتش کم کم میگفت من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی ایکی جا اومدگی خیلی گب نزم میگو فرزندم میگو مرا می دخترم میگو یک ترا وقتت کم مونده است و سال 2017 تو سال 2017 وقت داری وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه دخترم دروغ میگفتی ها و در اخیر سال دیگه از پید نمیکنن دیل ای سکته دیل دیل ای کور میمونن
امام علی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را بسیری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امام علی از مادر قصه میکند گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
امورم با مثل مدینه خیلی عذاب کردیم ای ما که مردگ هستیم باید که اویله رو بقپیم جمع کنیم اویله پروکنده نشوه
چی عذاب داشتید مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید چی بود چی نمیرسید
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود مورم میخواستیم که پدرمون باشد نکه بسیار وقت در مهاجرت بود بعد سالی 2012 زندگی خونه و در کلای ما که من خرسی آمدم خودم با کلا گرفتم پدرم گفتم خیلی تمام ایس پس من زندگی رو میبرم تا میتونه که با وطن برگردی من پلانم بسیار رای گفت خیلی ایس سال 2012 ما سر کردیم کورا ایس سال 2014 که مادر که بیمار شد تا خوزی را تا همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم
مثلا حرف آخرین مادر شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویله شاید تا یک اندازه سرجم نبود همین چیز اون اذیت میداد مثلا عذاب فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله وقتی ما مایده بودیم مثلا خور بودیم پدر در مهاجرت که بود مادرم بسیار عذاب کشید دیر دیر زنگ میزد پدرم دیر دیر زنگ میزد تاجیکستان و مادر ما را به یک عذاب گیم کلان کرده گیم
چی روزها را پشت سر شما چی مشاهده میکردید؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 خیلی کار کردیم یک جویا و مادر بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و ما به مهاجرت آمدم
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خورد بودید تو حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بردوش شما افتاد نگاه بینی خواهر و برادر
تا وقت پدر بود اوقع فکر خونه را هم نمیکردیم برای که با دری باید پدر یارده هم میکرد پدری ما به حد انسان خوب بود میگفت فکر خونه را نکنه خونه را مخدم گاه وقت یارده هم میکرد گاه وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید بعد مخدم با پیش میبردم بعدی پدر شکست خوردیم پدر ستونی خوندان هست خیلی که میگویم بعدی مادر که در زندگی ما مادر داشتیم، مادر ما به حد امی عذاب کشی در بیماریش که من نتونستم مادر ما حیات چه وستنوید کنم چی خیلی که میگم، همو قرکت کردم، همو قدوداو کردم دخترو یکم جونمون که مادر ما ساعت شود متاسفانه برعکس شد. همی سال 2024 نکه تا همی گذاشتنشا قطعیم گاب زده پجون، تا همی گذاشتنشا زنگ میزده میگو پسرم خوب هستم، خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است، با مادر گفت میزنم میگه نه پسرم خوب هستم. با ما سراز در بلیت گرفتن دستروچ نبرفتم با وطن، 22 ینوار رفتم و 14-15 فوریه برگشتم ابراد نهاد 22 روز 23 روز خطی مادر استودن در بلنیسا. مادر خیلی دوداغ کردم، همی اخیران سخن مادر همی بود که بچه هم گفت ما در حیات هیچی را دیدگی نیستم، مرا مثلا مردانیم نمون بچه جون. من گفتم همون قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مادر ما مقصد ساعت شود بخیزه، اما نتوانستیم آفا جون.
یعنی مادر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرا میگفت سری دیل شکه نم نمون مرا مردانی بچه هم که بول ما در حیات هیچی را دیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان رد خود چه در مادر نشید با خیست مومده، مادر ایجاش خیست من را دوا داد گفت خیلی برای بچه جان من خوب هستم، خیست مومدم 14 فوریه ای تاجیکستان پردیم، 15 در اینجا شدیم، 27 فوریه مادر ای دنیا گذشت و من نتوانستم.
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مادر؟
نه، برای که من اسپید نمی کردم، برای که ایجا ریس نداره ایجا یا مسکوه میره یک سوتکا وقت در کورای که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست، سالهای اخیر میدونست، نام زنش رو هم میدونست که رادی کلام دارد و کم کم شوخی میکرده، از فرزندداریش خبردار نبود. میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسا کردن با چی رفت با مالدویا، پدر از گه کروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود؟ یا که نشان نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن داره در کشور دیگه؟
نه پیش وقت، یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه رو به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش رو اجرا کنه.
ما او را خواستیم خیر گفتیم یک کم تر قطعش صحبت کنیم، مدینه جان دلش رو گرم کنیم بعد به وطن بریم. وقتی که من با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی پریمیا؟ اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. گفت پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که به بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم، در تاجیکستان به شوهر میدیم. و همی گفت و فهمیدم و گفتم این قرض فرزندی من است، باید که من ای را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتان اکا و خواهر حل کنید، اینجا من یکم مانیه نمیشوم. مدینه جان ما خطیش صحبت کردیم خیلی می استا فهموندیم که مدینه قبول نداشت، مقصد گفت من اینجا اویله برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چل گویم فرزند پدر چل که نباشد ما را قبول کردگیم، دستگیریش میکنیم در برش هستیم.
توی عروسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم در بر مدینه خواهد بود. بعد از ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت مینویسم زکست میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکست کردیم در همون جا بنویسم، در همون استال شما و شما را استال عدل نزکس کرده که شما را ما همه کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جان بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و بجای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله، وقتی مدینه گفت که از طرفی من، از طرفی داماد بودم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست، من خودم رویه نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جانی در کار شوه، گفتم من همه همون تاریکسون را گرفتم به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. چی ما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است، باز نازک است، این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد، وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد، این که پدر نیست، برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم، اما خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. یک کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکان کار که نکردیم، میخواهم که یکان سورپریز کنم، یکان یاردمش کنم،
یکان توفه به تویش.
بله، یا که توفه خیلی میبینم برای که او مرا کم کم همون چی خیلی میگوین نمیوک میتوید که خیلی برادر ما رستانه زکست کردیم، این قدر پول بسیار میشود، این خیلی خیلی همه چشه. خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکیس پس من در خدمت یار.
مدینه میگوید از اون که در فکر جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 سال بعد هم پیدا میکرد همین احساس را میداشت.
در زندگی من همه چیزی عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول میکنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم میگذارند، اما آنها مرا قبول کردند، همراه هم صحبت کردند و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه میگم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی آیله برداشی او افتاده است، کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود، ما بگیم به پدر کلان شدیم، مهری پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشته است همین چیز در ذهن شما، در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمونه آقا جان، به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونی. با که مادر، اینم مادر من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روز که مادر از دست دادیم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست مثلا در دل شما چی میگذره؟ میتونید آزاد بگید چی میگذرد؟ مثلا چیزی در باره چی میاندیشید زیاد؟
در باره خانه قد یک خوارچه یک مایدک داشتم، امورم میخواستم که مادر اویلدار میکرد، یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو، من تا حاضره همون چه خیلی که وعده دادم همون خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت، مادر بود با مادرم پیش مرگش یک روز 6 ما صحبت کردیم. خطی مادر نگه فقط دخترام گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی، همی هر سه دختری مرا رنگ دختری خدا دوست همی خیلی خشور نگاه بین میکنی. من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سروبانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنها حس نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر، زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیگاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای آیله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان می برم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی، خدا نگهبان.
شبی سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من،
سرم پر است ماجرا، ستاره ای رهنما نمی نمایی چرا، ستاره ای رهنما کجا کجایی برا، ستاره ای رهنما. جهانی فرش با این تبو تو بیخش، نمی روم سر فرا، ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما. نهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو برا، ستاره ای ره نما، او بر فروب و برا، ستاره ای ره نما.
سرخط مهمترین خبرها، زاده تاجیکستان را برای 2 ماه به حبس گرفتند، یک منتقد حکومت را در زندان جزا دادند و به درک شدن مرزبان تاجیک شاه دل در کجاست؟ سلام بینندگان عزیز، تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنیم. امروز 23 ژانویه سال 2026 است. قرار است امروز در شهر دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان برگزار شود. به گفته منابع آگاه در این جلسه اعضای حکومت، رئیسان شهر و ناحیه‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و دیگر مقامداران شرکت می‌کنند. خبرنگاران رسانه‌های مستقل به مجلس سالانه دعوت نشدند. در نظر است که در این جلسه از کار حکومت در سال 2025 نتیجه‌گیری شده، نقشه و برنامه‌ها برای سال 2026 بررسی شود. در گذشته در جریان مجلس سالانه حکومت بعضی تغییرات‌های کادری صورت گرفته بود. دادگاه در ولایت مسکوی روسیه یک زاده تاجیکستان را که به کشتن نورسی روس متهم می شود برای 2 ماه به حبس گرفت. در این باره پراکوراتور ولایت مسکو در تلگرام خبر داده است. امامعلی توردیف زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را هم دارد به آن متهم می شود که 18 ژانویه بعد یک مناقشه نورسی 18 ساله روس را با کارت کشته است. حادثه در شهر الکتروستالی ولایت مسکو رخ داده بود. در نوار دیده می شود که میان دو طرف در داخل اتوبوس بحث‌های لفظی سر می شود و آنها در ایستگاه نزدیکترین از اتوبوس پیاده شد از زنازنی میکنند. نورسان به سوی امام علی توردیف از توفنگ شعله گیرنده آتش گشودند. به گفته مقامات روسیه بعد این زاده تاجیکستان با کارت 3 مرتبه به بدن نورسی روس زده است. نزدیکان امام علی به رسانه های روسی گفتند او تنها از زنان در داخل اتوبوس بوده حمایت کرد. فرزندان محمورات دادینف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدری معیوبشان را به سبب و 1 ماه در حجره تنبیهی یا شیزا نگه داشتند. پسرش حبیب الله رضایف روز 22 ژانویه بر رادیو آزادی گفت پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیهی به اتاق معمولی زندان آوردند. او افسود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواسته است که به سردار ریاست محبس ها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سببی به حجره تنبیه بردن او چیست. پسر محمورات دادینف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه، مقامات زندان به تبابت او درست اهمیت نمیدهند و معالجه مناسب هم صورت نمیگیرد. ماه آگوست سال گذشته مظفر اشوران وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره های شناخته زندانی گفت بیمارخانه که در ساختار سر ریاست اجرای جزای جنایتی هست به همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند. محمورات دینه معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان ماه ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم شد. دینف را به اوباشی و دعوت اموی برای براه زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار دانستند، اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساسی ندارند. راه دوشنبه چناق یگانه مسیر میان ولایت ساق و شهر دوشنبه بعد یک روز بسته بودن برای روای نقلیات باز شد. در این باره شرکت ایرس مسئول نگهبانی راه 22 ژانویه خبر داده است. این راه 21 ژانویه در پی باریدن برف زیاد بسته شده، یک ماشین سبوگرو هم زیر ترمه مانده بود. به اطلاع دفتر مطبوعات شهر شرکت ایرس تمام دو روز اخیر در راه دوشنبه چناق بخصوص منطقه ورزاب 29 ترمفر آمد. شرکت ایرس که مالکش معلوم نیست مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق بوده برای این از رانندگان مبلغ میگیرد. در همین حال کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان هم خبر داده است که نجات دهندگان برای برطرف کردن عاقبت‌های ترما و نظارت حرکت نقلیات بر راه دوشنبه چناق فرستاده شدند. این نهاد از رانندگان درخواست کرده است که پیش از سفر وضع راه ها را آموزند. یک سرباز قشون‌های سرحدی تاجیکستان 1.5 ماه است که بی‌درک شده است. با گفته نزدیکانش و هم مقامات، شاهدل جورزاده سرباز 20 ساله نیروهای مرزبانی در ناحیه شمس‌الدین شاهین از 8 دکبر به این سو بی‌نشان است. همکارم ارشاد سلیمانی این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه با او صحبتی داشتم. نخست از ارشاد پرسیدم که این مرزبان در چه شرایط ناپدید شده است.
مهرافروز جورزاده خواهر شاهدل بر رادیو آزادی گفت روز 8 دکبر برادرش همراه چند همخدمتش در نوبت پاسبانی بودند و برای آب رفته دیگر برنگشته است. یک منبع آگاه از مقامات انتظامی ولایت خطان هم بر رادیو آزادی گفت روز حادثه شاهدل با دو سه سرباز لب دریا آبگیری می‌روند. با گفته این همصحبت ما بعد آب گرفتن شاهدل به همخدمتانش میگوید که شما روید من از پستون میآیم، اما او برنمیگردد. همخدمتانش دوباره به لب دریا میروند و میبینند که ستیل هست اما سرباز نیست. حادثه در دیدبانگاه دهه شاهان شده است. منبع ما گفت جورزاده را بار اخیر در نزدیکی آشخانه دهه شاهان دیدند. دادستان گارنیزون حربی کلاب در این رابطه پرونده باز کرده، جورزاده را رسما در کافتوکا اعلام کرده.
اما چه فرض و گمان ها در رابطه با بی‌نشان شدن این سرباز حالا صدا می‌دهند؟
مقامات انتظامی به خانواده جورزاده گفتند تا زمانی که از سرنوشت این سرباز خبر دقیق به دست نیاید چند فرضیه مطرح است. از جمله سوال های مثل این که شاید او به سمت افغانستان رفته است و یا در همین حدود تاجیکستان قرار دارد. خواهر شاهدل جورزاده میگوید یک روز پیش از بیدرک شدن برادرش با خانواده تلفنی صحبت کرده بود. با گفته مهرافروز برادرش برای رخصت شده به خانه آمد و شرایط خدمت را وزلین گفته است. شاهدل جورزاده ماه اپریل سال 2025 از دهه بهار جماعت لایق شیرعلی شهر پنجکین به خدمت جلب شده بود است. و 8 ماه خدمتش را در قسم مرزبانی ناحیه شمس‌الدین شاهین همسرحد با افغانستان سپری نمود.
تشکر از همکارم ارشاد سلیمانی. این بار اول نیست که در مرز افغانستان با تاجیکستان سربازان ناگهان بی‌نشان می‌شوند. سال 2013 سرباز اسکرعلی سعیدوف در آخرین روزهای خدمتش در ناحیه درواز ولایت ختنان ناپدید شده بود. مقامات پرونده باز کرده از پای جستجوی او شدند. سرنوشت این سرباز برای رادیوی آزادی تا حال معلوم نیست.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
بیگاه 22 ینور در شهر مسکو واخوره پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا و جرید کوشنر دامادی دونالد ترامپ برگزار شد. با گفته یوری اوشاکوف یاور رئیس جمهور روسیه نتیجه اساسی این دیدار توافق درباره واخوره نمایندگان روسیه، آمریکا و اوکراین است. قرار است این ملاقات 23 ینور در شهر ابودابی امارات متحده عربی برگزار شود. با گزارش خبرگزاری رویترز اوشاکوف تاکید کرده است که صلح پایدار بدون حل مسائل مرزی به دست نمی‌آید. استیو ویتکوف روز 22 میاندار در حاشیه دیدار سالانه اقتصادی دواز در سوئیسر گفت طرف‌ها برای سازش آتش بس در اوکراین خیلی نزدیک شدند. با گفته فرستاده ویژه ترامپ تنها یک مسئله حل نشده باقی مانده است، به احتمال زیاد این مسئله سرزمین است. بنگاه بلومبرگ هفته گذشته نوشت که ویتکوف و کوشنر با پوتین نقشه صلح ایالات متحده برای اوکراین را پیشنهاد می‌کنند. بخش یک روز تاریخ است که مهم‌ترین تحولات تاریخی در روز 23 میاندار فرا می‌گیرد.
با
بستانشناسان معین کردند که در عصر پنج پیش از میلاد در حدود استرفشان امروزه در ولایت سوخت مجسمه بنیاد شد که اسمش قلعه مغمه باشد. این یادگاری تاریخی را عبادتگاه یا آتشکده پیروان آیین زردشت می نامند که 12 قرن پیش از پهن شدن دین اسلام ارزی وجود کرده است. با باور تاریخ شناسان مجسمه تاریخی که احتمالاً از آن زمان تا کنون خیلی تغییر یافته است، شاهد استیلای اسکندر مقدونی هم بوده است که در عصر سه پیش از میلاد زیسته تا قلمرو امروزه تاجیکستان آمده است. ساعت 5 صبح 23 ژانویه سال 1989 زمین در تاجیکستان سخت تکان خورد و دهه شراره ناحیه حصار تقریبا پر از زیر خاک و لای ماند. زلزله سنجان گفتند شدت جنبش زمین 6 تا 7 درجه ریختر را تشکیل داد. تپه بیش از 15 متری خاک بالای 10 منزل را برای ابد پوشاند. در این فاجعه مدهش تمامی 200 ساکن دهه شراره جان داد و تنها یک طفل گهواره برد نجات یافت. اسم این کودک را هم بعدی فاجعه شراره گذاشتند. 23 ژانویه سال 2009 نشریه بریتانیایی گاردین نویسنده تاجیک تبار افغانستان خالد حسینی را مشهورترین مؤلف در جهان در سال 2008 نامید و اثرهایش بود پرگباز و هزار خورشید تابان را در فهرست دهگانه بهترین وارد کرد. قصه های نویسنده که ضد نابرابری و اشغالگری های ارتش شوروی و طالبان مبارزه برده است و ده ها زبان ترجمه شده مورد استقبال فیلم سازان هالیوود هم گردید.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه یک بار بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 121 سامانه ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 928-930 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 23 ژانویه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. در روزهای استراحت می توانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. با امید دیدار در هفته آینده.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلیق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مکتب‌های روسی از هفته آینده اطلاعات درباره قبول و یا اخراج فرزندان مهاجران کاری و هم نتیجه های امتحان آنها از زبان روسی را به وزارت امور داخلی میسپارند. در این باره دومه دولتی روسیه روزی 23 ژانویه خبر داده، گفته از قانونی که وکیلان مردمی در این باره تصویب کردن از روز 28 ژانویه حکم اجرا می‌گیرد. ویچسلاو والودین رئیس دومه دولتی روسیه گفته است سیستم تبادل همزمان اطلاعات درباره فرزندان مهاجر و خانواده های مهاجران بین مؤسسه ها و اداره های معارف و وزارت امور داخلی، نظارت و ثبت خارجیان را که در کشور ما زندگی میکنند باثمار و شفاف تر میسازد. به گفته او شیوه نوی نظارت امکان میدهد حضور قانونی کودکان و والدینشون در روسیه نظارت و رعایت قانون ها درباره مهاجرت تامین شود. هنگام قبول این قانون در تابستان سال گذشته، میخائیل ماتوییف یکی از وکیلان مهاجر ستیز دومی دولتی از جمله با اشاره به بچه های مهاجران گفته بود 600 هزار در مرکز تجارتی و کوچه های ما دیدگی میکنند، گله گله میگردند، با کودکان و کلانسالان حمله میکنند، میدانچه های بازی کودکان را ترور میکنند. قانون قایده های نو محدود کننده کار و اقامت مهاجران در روسیه سبب شده است که هزاران خانواده تاجیک فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به تاجیکستان فرستند. بیگاه 22 ژانویه در شهر مسکو و خوری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ برگزار شد. به گفته یوری شاکوف یاور رئیس جمهوری روسیه، نتیجه اساسی این دیدار توافق درباره واخوری نمایندگان روسیه، آمریکا و اوکراین است. قرار است این ملاقات 23 ژانویه در شهر ابودابی امارات متحده عربی برگزار شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، اوشاکوف تاکید کرد است که صلح پایدار بدون حل مسئله های مرزی به دست نمی آید. استیو ویتکوف روز 22 ژانویه در حاشیه دیدار سالانه اقتصادی دواس در سوئیس گفت طرف ها برای سازش آتش بس در اوکراین خیلی نزدیک شدند.
دادگاه در ولایت مسکو روسیه یک زاده تاجیکستان را به کشتن نورس روس متهم است برای 2 ماه به حبس گرفت. در این باره دادستانی ولایت مسکو خبر داده است. امام علی توردیف زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را دارد به آن متهم می شود که 18 ژانویه بعد یک مناقشه نورس 18 ساله روس را به کارد به هلاکت رسانید. حادثه در شهر الکتروستالی ولایت مسکو رخ داده است. در نوار دیده می شود که میان دو طرف در داخل اتوبوس بحثای لفظی سر می شود و آنها در ایستگاه نزدیکترین از اتوبوس پیاده شده زنازنی می کنند. نورسان به سوی امام علی از تفنگ شعله گیرنده آتش کشیدند. به گفته مقامات روسیه بعد این زاده تاجیکستان با کارت 3 مرتبه به بدن نورس روز زده است. نزدیکان امام علی به رسانه های روسی گفتند او تنها از زنان در داخل اتوبوس بوده حمایت کرد. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی در ختلان در همایش در شهر کولو به ساکنان خواست است که برای پیشگیری از کارتکشی نورسان با مقامات انتظامی همکاری کنند. دعوت ژنرال نظرزاده از ساکنان کولو پس از آن است که در زنازنی گروهی شب 11 میانبر در این شهر محمد علی یوسفوف رزمکار 19 ساله کشته و 3 همسال دیگرش زخمی شدند. مقامات سلیمان اودینایف ساکن 19 ساله شهر را به این جنایت متهم و بازداشت کردند. شریف نظرزاده روز 22 میانبر در همایش عکس رزمکار بازداشت شده و افرادی زخمی را به جوانان کلوب نمایش داده گفته است کارتزنی میان نورسان افرادگرایی و استعمال حبهای مدهوش کننده میان جوانان از مشکل اصلی در کلوب است. نظرزاده از ورزشکاران، مربیانشان و دیگر جوانان شهر خواست است که برای پیشگیری همه گونه ظهورات و پدیده های خلل‌دار کننده ترتیبات آرامی سهم گذار باشند. به اطلاع ریاست امور داخلی ختلان سال گذشته در شهر کلوب 719 جنایت ثبت شده است که نسبت به سالهای گذشته بیشتر است. کلوب با اهالی بیش از 200 هزار نفر سومین شهر بزرگ تاجیکستان است. برخی از ساکنان سبب اصلی رو آوردن جوانان شهر به زنازنی و افرادگرایی را بیکاری می‌دانند. دادگاه شهر خوجند بررسی پرونده زنازنی پروفسور صدا در طرفخانه پارلمانی این شهر را آغاز کرده است. منابع رادیو آزادی روز 22 میانبر گفتند که 4 نفر در دادگاه محاکمه می شوند. 2 نفر در بازداشتگاه، 2 تن دیگر در آزادی بودند. پرونده آنها بر اساس کدام بند کدکس جنایی محاکمه می شود هنوز معلوم نیست. در مناقشه در این رستوران در روز 20 دکمبر سال گذشته نزدیکان سروزیر تاجیکستان و دادستانی شهر بستان که پسر مقامدار نزدیک به پرزیدنت است شرکت داشتند. پرویز اشوروف داماد سابق سروزیر تاجیکستان با پسرش و عبدالقهار عزیزوف دادستانی شهر بستان پسر عبدالجبار عزیزی یاور سابق امام علی رحمان 2 طرف ماجرا هستند. نزدیکان 2 طرف همدیگر را در سرزدن ماجرا گناهکار می‌دانند. مقامات رسما در این باره خبری نشر نکردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار بیرید
www.azadi.org.
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با تأسیس شورای صلح نهاد نوی برای حل مناقشات بین المللی بار دیگر تاکید کرد که پایان جنگ در اوکراین خیلی نزدیک است. در آغاز هدف این نهاد نو اجرای سازشنامه صلح و پایان جنگ اسرائیل در غزه بود که در قطعنامه 2803 شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی شده بود. بعداً ترامپ گفت که نه تنها برای صلح در این منطقه بلکه برای صلح در تمام جهان تلاش خواهد کرد. او روز 22 ژانویه در سخنرانی‌اش در دواس سوئیسر گفت که با کشورهای دیگر و سازمان ملل متحد در مسئله صلح همکاری خواهند کرد. ظاهرا این حرف اشاره به نگرانی‌های بود که گویا هدف از تأسیس شورای صلح تن کردن موقع سازمان ملل است که ترامپ آن را بارها تنقید کرده است. در همایش اعلان تأسیس این شورا در سوئیسر رهبران کشورهای مثل بحرین، مراکش، ارجنتینا، ارمنستان، آذربایجان، بلژیک، بلغارستان، مصر، مجارستان یا ونگری، اندونزیا، اردن، قزاقستان، کوسوو، مغولستان، پاکستان، پاراگوای، قطر، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و ازبکستان شرکت داشتند. از این پیش رهبران این کشورها برای عضویت در این شورا اعلان آمادگی کرده بودند. به فرق از ازبکستان و قزاقستان کشورهای دیگر آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به عضویت این نهاد دعوت نشدند. بلاروس، اسرائیل و ویتنام که نماینده هایشان در این نشست حضور نداشتند، به دعوت ترامپ برای پیوستن به این سازمان میل نشان دادند. برای پیوستن به این شورا باید $1 میلیارد پرداخت شود. به جز از ایالات متحده، نمایندگان هیچ یک از 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل در این همایش حضور نداشتند، هرچند آنها نیز دعوت شده بودند. بریتانیا این دعوت را نادیده گرفت و فرانسه رد کرد. روسیه گفته است آماده پرداخت $1 میلیارد حق عضویت به شورای صلح از حساب مبلغ‌هایی است که پس از حمله‌اش به اوکراین در کشورهای غربی بند شدند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 22 ژانویه در ملاقات با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در مسکو به این موضوع اشاره کرده گفت روسیه آماده است $1 میلیارد برای بازسازی نوار غزه و مردم فلسطین پرداخت کند. او گفت باور دارد که این مبلغ را از حساب پول‌هایی که مأموریت سابق ایالات متحده در آمریکا حبس کردند پرداخت می‌کنند. دونالد ترامپ هنوز به پیشنهاد پوتین واکنشی نکرده است. ایوت کوپر وزیر کارهای خارجه بریتانیا روز 22 ژانویه گفت حضور احتمالی پوتین در این شورا مشکل آفر خواهد بود. او گفت پوتین همیشه از صلح حرف میزند، ولی دیده می شود که او هیچ اقدام عملی برای رسیدن به صلح در اوکراین انجام نمی دهد. اوکراین نیز برای پیوستن به شورا دعوت شده است، اما ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت کشور گفت حضور روسیه در این شورا برایشان یک مانع است. او گفت برایش تصور کردن دشوار است که با روسیه در یک شورا هم نشین باشند. او همچنین حضور بلاروس شریک کلیدی روسیه را نیز در این شورا یک مشکل دیگر خواند. مأموریت دونالد ترامپ برای پیدا کردن راه‌های رسیدن به صلح در اوکراین تلاش دارد. ترامپ بارها با زلنسکی و پوتین برای رسیدن به صلح صحبت کرده است، ولی هنوز هیچ نشانه از پایان جنگ 4 ساله در اوکراین دیدن نمی‌شود.
با من بی بار با من بی بار تو با تو دارم نمده یک لحظه یک ساعته به مهنته به منته یک لحظه یک ساعته به مهنته به منته
زندان محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدر معیوبشان را بی سبب و یک ماه در حجره تنبیهی شیزا نگه داشتند. من میرزانه به خلقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خام کرد. پسرش حبیب الله رضایف روزی 22 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیهی به اتاق معمولی زندان آوردند. و افزود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواست است که به سردار ریاست محبس ها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سببی به حجره تنبیه بردن او چی است.
در تماس گریف گفت که رای گفت پیش هم گینیرال فلان فلان اوندن گفت همین خداب زنگ که گونه همین اوندن چی بود که نیز از تو مخخموش کردن همین خب بگین تمام چی مخخموش کردن یا موان بید ایچ مخخموش کردن خودش هاو خرایین همجا گاب زنگ گفت میگن میسو بارو چی باید کمسو بید چی بردن من گفت نه گونه یا گونه چی میسو ما یا اون کس خیلی جانجول نکردن گفت یاران ان ادمی که اودی میبرن میبرن میدرن میدرن میام خالی اونا نیز از مخصوم مکان گفت پرسین گفت
حبیب الله رضایف میگوید ما درک نداشتیم که پدرم در حجره تنبیه است، منتظر ملاقات نوبتی بودیم. پدرم هفته گذشته زنگ زد گفت یک ماه در آنجا با تن بیمار و محتاج به تبابت نگه داشته شده است، یک عصا بغل داشت، حالا دو عصا گرفته است و بیماری های دیگرش خروج کردند. پسری محمود آدینایف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه، مقامات زندان به تبابت او درست اهمیت نمیدین و معالجه مناسب هم صورت نمیگیرد. ولی ماه اوگوست سال گذشته مظفر اشوریان وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره های شناختی زندانی گفت بیمارخانه ای که در ساختار سرایاست اجرای جزای جنایتی به همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند و افزود تمام چاره ها را برای بهتر کردن دوا بخشیدن بیماران می اندیشند. محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از فعالان شبکه های اجتماعی بود و حکومت را با لحن تند تنقید می کرد روز 28 ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم کردند. محمود آدینایف را به افباشی و دعوت آموی برای با راه زوراوری تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی تاجیکستان گناهگار دانستند، اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساسی ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یکی از آخرین حادثه ماه نوامبر سال گذشته در کانی تلویزر افشان واقع در نزدیکی شهر پنجکند رخ داد که یکی از بزرگترین کارخانه های مشترک استخراج معدن با سرمایه چین در تاجیکستان به شمار می رود. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. گروه از کارگران تاجیک که از معاش ناچیز و تفاوت زیاد در مزد کار نسبت به همکاران چینی خود ناامید شدند، با نوشتن مراجعه‌نامه به رهبران چینی کارخانه خواستار زیاد کردن معاش شدند. آنها گفتند که مزد کاری حاضره کارمندان به نرخ های روزافزون مال و مواد موافقت نمی‌کند. دو کارمند شرکت با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند معاش ماهانه کانکن‌ها از 2000 تا 4000 سومانی است. درخواست آنها برای بالا بردن مزد کار رد شد. چین بزرگترین سرمایه گذار خارجی تاجیکستان است. از سال 2007 تا کنون از آن کشور بیش از 5.1 میلیارد دلار سرمایه به تاجیکستان وارد شده است و زیاد از 700 کارخانه با سرمایه چین در سراسر کشور فعالیت میکنند. سال 2024 وکیلان پارلمان تاجیکستان سازشنامه دو جانبه حمایت سرمایه گذاری را با چین تصدیق کردند که ضمانت و کفالت های قانونی بیشتر را برای سرمایه گذاران چینی پیش بینی میکند. با وجود این، طرح‌های چینی با مشکلات روبرو هستند. تحقیقات رادیو آزادی در سال 2024 ضرر زیست محیطی را در چندین محل استخراج معدن و کشاورزی از جمله در ظرفشان آشکار کرد. ساکنان از مشکلات سلامتی از قبیل تولدی پیش از مهلت، بیماری‌های راه‌های نفس شکایت کردند، ولی مقامات تاجیک این ادعاها را به اساس خواندند. نارامی‌های کاری با نگرانی‌های افزاینده امنیتی در اطراف طرح‌های چینی در سراسر کشور همراه شدند. از 1 دسامبر این جانب کار در یک بخش مهمی شهرهای دوشنبه چین پس از دو حمله مرگبار در نزدیکی مرز با افغانستان باز داشته شد. روز 30 نوامبر افراد مسلح در نوحه درواز دو کارگری چینی را کشتند و دو نفر دیگر را زخمی کردند که این باعث طلب چین از تاجیکستان برای تقویت دادن محافظت شهروندان شد. مقامات تاجیک این حادثه را کار دست گروه مسلح تروریستی نامیدند، ولی جزئیات بیشتر ندادند. چند روز پیشتر از این سه شهروند چین در یک حمله دیگر به یک محل زرشویی در نوحه شمسدین شاهین کشته شدند. مقامات گفتند که هر دو حمله از جانب افغانستان صورت گرفته است. بی‌ثباتی می‌تواند مناسبت های تاجیکستان را با پکن سرد کند و شرکت های چینی را از فعالیت و سرمایه گذاری دل سرد سازد که این بنابرای خود به اقتصاد تاجیکستان هم تأثیر منفی می‌گذارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک به اولین مسابقه بین المللی امساله پاریس گرند سلم یا تاسکلاه بزرگی پاریس در ایستای جودا که در پایتخت فرانسه دایر می‌گردد آمادگی می‌بینند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در اولین مسابقه امساله سیر جهانی جودو گراند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که روزهای 7 و 8 فوریه در پایتخت فرانسه شهر پاریس برگزار می شود 7 پهلوان تاجیک اشتراک خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه تاسکلوهی بزرگ پاریس تا روز 23 ینور 538 ورزشگر، 333 مرد و 205 زن از 83 کشور نامنویس شدند. در این مسابقه 7 پهلوانی تاجیک مهرزاد صوفیف در وزن تا 60 کیلو، امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، محیدین اسدالایف در وزن تا 73 کیلو، ابوبکر شیرف و ابوبکر باقیف هر دو در وزن تا 81 کیلو، محمد جان عبدالجلیل‌زاده در وزن تا 90 کیلو و ابوبکر اکابر در وزن تا 100 کیلو در سبقت مردان برای مدال‌ها و جایزه‌های مالی مبارزه خواهند برد. برنامه پاریس گراند سلم 2026 چنین است. 7 فوریه روز شنبه قوازمایی‌ها در وزن‌های 48، 52، 57، 63 کیلو میان زنان، 60، 66، 73 کیلو بین مردان. 8 فوریه روز یکشنبه قوازمایی ها در وزن های 70، 78، جمعی 78 کیلو میان زنان، 81، 90، 100، جمعی 100 کیلو بین مردان. مبلغ عمومی جایزه های پاریس گراند سلم 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن 7 وزن میانی مردان و 7 وزن بین زنان با 5000 یورو، برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان مدال برنجی با 1500 یورو مکافات داده می شوند. اینچنین غالبان و جایزه داران و شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در ردبندی انفرادی جهانی جودو می گردند. باید ذکر نمود